بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوط به خیار قبل این است که این خیار بر فور است یا بر تراخی. هر حکم یا حقی بالاخره باید در یه زمانی واقع بشود. فعل که بدون زمان در عالم طبیعت راه ندارد. یه وقت است که زمان قید اوست، برای او به عنوان یک قید خاص اخذ شده است. یه وقت است نه، صرف ظرف است، قید نیست. اگر حکم یا حق مقید به زمان بود، اون حکم یا اون حق می شود موقت، که اگر وقت گذشت دیگر جا برای اون حکم نیست. سخن از قضا علاهده است که آیا او رو باید قضا به جا بیاورن یا نه، ولی در خارج وقت دیگه جا برای او نیست. پس اگر زمان قید بود برای چیزی، اون شی می شود موقت. در خارج از اون زمان اون شی دیگه با اون عنوان نیست. در این حال که شی موقت است، یعنی زمان قید اوست، سه حال فرض دارد که یک حالش مستحیل است، دو حالش ممکن و واقع. اون سه حال عبارت از این است که یا زمان وسیع‌تر از مدتی است که این فعل به تبع اولی لازم دارد، یا این زمان مساوی با مدتی است که فعل لازم دارد، یا زمان کمتر از آن است، کمتر از مدتی است که فعل لازم دارد. اگر زمان وسیع‌تر از اون فعل بود، این می شود واجب مبسط، مثل نماز ظهر و نماز عصر که از زوال شمس تا مغرب یا تا غروب وقت صلات ظهرین است. این 8 رکعت باید در این مدت خونده شود. این زمان بیش از مدتی است که این 8 رکعت لازم دارد. این میگن واجب موسع. یه وقت است که نه، زمان با متضمن مساوی همان، زمان بیشتر نیست. مثل روزه ماه رمضان، روزه باید در روز باشد، از اول روز تا آخر روز، نه این زمان بیشتر از وقت روز است نه کمتر. اینو میگن واجب مزیق. اما قسم سوم محال است، چون تکلیف محال است، یعنی یک فعلی واجب باشد، زمانی بخواهد که اون زمان بیشتر از زمانی باشد که بر او تعیین کردن. کاری که حداقل 2 ساعت وقت میخواهد، بر کسی واجب بکنن که او را در 1 ساعت انجام بده. این میشه تکلیف مالای طاق، که اون مظروف بیش از ظرف باشد. پس اگر یک حکم یا حقی مقید به زمان بود، 3 حال فرض دارد که یک حالش مستحیل است، 2 حالش ممکن، و بحثش هم در واجب مبسط و مزیق اصول مطرح است. این در صورتی است که زمان قید باشد. ولی اگر زمان قید نباشد، صرف ظرف باشد، اینجا سخن از فور و تراخی است که یا اون کار را باید زود انجام داد یا نه عجله‌ای نیست، در دراز مدت هم می شود انجام داد. اونایی هم که فوریان یا فوراً ففوراً یا نه فوریان، اون قسمتی که فوراً و فوراً است نظیر اداء دین در حق الناس و نظیر فریضه حج در حق الله. حج واجب فوری است، گرچه وقتش در اشهر حج است و از نظر وقت واجب مبسه است، برای اینکه عمره تمتع و حج تمتع را باید در ظرف این 2 ماه و 20 روز یا 2 ماه و 15 روز یا برخی گفتن تا پایان ذی‌حجه میتونه انجام داد. این واجب کمتر از اون زمانی است که برای او مشخص شده به عنوان اشهر حج، ولی اشهر هر سالی یه اشهر حج داره، 3 ماهش اشهر حج است، ذی‌قعده و ذی‌حجه و شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج، این اشهر حجه. اینی که برای عید فطر خیلی تلاش میکنن تنها برای اون 2 حکم نیست، یه حکم سومی هم او را همراهی میکنن. عید فطر روزه گرفتن حرام است، این یک فضیلت فراوانی برای نماز عید فطر است، این 2. سومی این است که آغاز اشهر حج است، اگر کسی خواست احرام عمره تمتع ببندد در روز عید فطر ممکنه، اگر امروز روز عید فطر باشه ممکنه احرام حج تمتع رو عمره حج تمتع رو ببنده به صحیح است، ولی اگر امروز آخر ماه مبارک باشه و روز عید فطر نباشه احرام عمره تمتع باطل است. پس اهمیت روز عید فطر تنها برای حرمت صوم یا صلات عید نیست، برای اینکه آغاز اشهر حج هم است. بر تقدیر این اشهر حج برای هر سال هست، حجی که واجب است واجب فوری است، فوراً فوراً، یعنی کسی که مستدعی شد امسال حتما باید مکه مشرف بشود، اگر معصیت کرد سال بعد باید مشرف بشود، اگر معصیت کرد سال بعد. این فوراً فوراً در حق الله از این قبیل است، در حق الناس هم از باب ادای دینه، ای کسی بدهکار بود ادای دین واجب موقت نیست تا بگیم مبسه است یا مزیق، واجب فوری است. فوری هم اینطور است که اگر بار اول معصیت کرد لحظه دوم واجب است، اگر لحظه دوم معصیت کرد لحظه سوم واجب است فوراً و فوراً. نظیر توبه که توبه حق الله است و واجب فوری است، اما فوراً و فوراً است، نه اینکه اگر فور نشد حالا دیگه در دراز مدت میتونه انجام بده. به هر تقدیر در اصول ملاحظه فرمودید یه مبحثی است به عنوان فور و تراخی، یه مبحثی هم هست به عنوان واجب مزیق و مبسط. خیار قبل از چه قبیل است؟ سخن از موقت بودن نیست، کسی فتوا به توقیدش نداد که زمان قیدش باشد که بشه واجب مبسط یا واجب حق مبسط یا حق مزیق، کسی او رو موقت نمیدونه، زمان را ظرف او میدونه. حالا که ظرف اوست به نحو فوریت است یا به نحو تراقی، فیه وجهان بالقولا. مرحوم علامه رضوان الله در قواعد دارد به اینکه این 2 نظری که هست فور است علی رأیین. محقق ثانی در جامع المقاصد این رو باز کرده، البته قبل از محقق ثانی دیگران هم باز کردن، صاحب ریاض هم باز کرده، مرحوم شیخ همه اینها رو جمع کرده و نظر نهایی خودشون رو هم اعلامی و اعمال کردن. 2 قول در مسئله بیشتر نیست، بعضی ها برانن که خیار قبل فوری است، بعضی ها بران است که به تراخی است، البته هر دوش هم امر عرفی است، چون زمان مشخص نیست فوریتش هم طبق بنای عقلا و درک عرف است، تراخیش هم طبق بنای عقلا و ادراک عرف است. سر پیچیدگی مسئله فور و تراخی در خیار قبل و مانندان آن است که خیار یا تعبدی است و تأسیس شارع مقدس است یا نه تأسیسی نیست، تأییدی است و امضایی است. اون خیاری که تأسیسی است و تعبد شارع مقدس است آغاز و انجامش مشخص است. خیار مجلس را شریعت آورده، اول آخرش هم مشخص کرده. خیار حیوان را شریعت آورده، اول آخرش هم مشخص کرده. در خیار مجلس فرمود البیعانه بالخیار ما لم یفترقوا، همین که بیع منعقد شد، بایع و مشتری خیار دارن به نام خیار مجلس، این آغاز خیار. وقتی هم هیئت این معامله به هم خورد، خیارشون منتفی است، اینم پایان خیار. البیعانه بالخیار ما لم یفترقا یا حتی یفترقا. این نصوص تعبدی اول خیار و آخر خیار را مشخص کردن. در جریان خیار حیوانم که تعبدی است، اونم آغاز و انجامش مشخص است. در اون روایاتی که مربوط به خیار حیوان است، حضرت سلام الله علیه فرمود صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. خب اگه کسی گوسفندی رو خرید یا مرغی رو خرید یا اسبی رو خرید، سه روز خیار دارد. ظاهرش این است که همین که بیع تمام شد شروع می شود، وقتی که روز سوم به پایان رسید تمام می شود. این خیارهای تعبدی بحثی در باره فور و تراخی اونها نیست، چون خود دلیل خیار اول و آخرش مشخص کرده است. خیارهای جعلی و قراردادی که خیار شرط است و در حقیقت شرط الخیار باعث پیدایش خیار است که از او به عنوان خیار شرط یاد میکنن، این هم سعه و زیغش فور و تراخش به قرارداد است. و اگر قراردادی مش نکردن که در چه زمانی خیار داشته باشن، به فهم عرف و انصراف عرف ارجاع می شود. خب بله، نه درباره خیار حیوان صحبت این نبود که واجب مزیق است یا موثقه. سخن در این است که آغاز و انجامش مشخص است دیگه. ما نباید در خیار حیوان بحث بکنیم، چون که بحث هم نکردن که بلفور است یا بتراخی، یا در خیار مجلس بحث نشد که بلفور است یا بتراخی، بلکه که اول آخرش شارع مشخص کرده. اما در خیار قبل و همچنین در خیار رؤیه و همچنین در خیار عیب، این گونه از خیارات یه بحث جداگانه مطرح است که علل فور است یا تراخی، رازش چیه؟ که در خیار مجلس این بحث نبود، در خیار حیوان این بحث نبود و در خیار شرط هم این بحث نبود، اما در خیار قبل هست، در خیار رؤیه هست، در خیار عیب هست که علل فور است یا تراخی. رازش همینی که در عرض شده. خب نه، اون در اول و آخرش اختلاف است که چیه. این مرزش مشخص است، سه روز هست. اونایی که میگن بیش از یک خیار نمیشود برای یک عقد حقی فرض کرد، تعدد خیار، اجتماع خیار ممکن نیست که حرف ناسواب است، اونا میگن وقتی خیار مجلس منقضی شد خیار حیوان شروع میشود. ولی باز بالاخره اولش مشخص است، آخرش هم مشخص. اونایی که میگوین تا اجتماعی چند خیار ممکن است، میگن همزمان هم خیار مجلس است هم خیار حیوان. اونایی که میگن اجتماعی چند خیار ممکن نیست، وقتی افتراق حاصل شد خیار مجلس منقضی شد، خیار حیوان الحمدلله خیار حیوان شروع میشود تا سه روز. دیگه ابهامی در کار نیست بگیم علل فور است یا علل تراخی. در خیار شرط که محصول شرط الخیار است، اون سه و زیغش به قرار داده دیگه. یعنی اگر چون چه شرط کردن که خیار داشته باشن، چون شرط مبهم نیست، شرط قراری هم دشوار است، باید مشخص باشه که کی خیار داره، تا کی خیار دارن، از کی خیار دارن، اینا رو قرارداد میکنن دیگر، چون شرط قراری هم ممضا نیست. خب پس بنابراین در خیار شرط که به وسیله شرط و خیار حاصل میشود، این نزاع فور و تراخی هم مطرح نیست، برای اینکه شرط که میکنن اول آخرش هم مشخص میکنن. اما در خیار قبل، در خیار رؤیه، در خیار عیب به مانند آن که نه تأسیس شارع است، نه از جعل و شرط متعاقدان حاصل میشود، بلکه طبق قواعد عامه است یا طبق شرایط ضمنی است، این در این گونه از موارد این نزاع مطرح است که علی الفور است یا علی التراخی. پس سر این که مرحوم شیخ به سایر فقها رضوان الله علیهم مسئله فور و تراخی را در خیار مجلس مطرح نکردند، در خیار حیوان مطرح نکردند، در خیار شرط مطرح نکردند، در خیار قبل و امثال خیار قبل مطرح میکنن، رازش اینه. خب حالا علی الفور است یا علی التراخی، معنای فور و تراخی مشخص شد و سر طرح مسئله فور و تراخی در خصوص خیار قبل هم مشخص شد و دو رأی رسمی فقها هم بازگو شده که فور دیگری تراخی. حالا ترجیح اهدال بیان دلیل کل واحده از قولین و ترجیح احد القولین بر دیگری این مونده. اونا که فتوا دادن به فور، گفتن به این که ما در اینجا یه سلسله ادله اولیه داریم که سند لزوم معامله است، دلیلی هم داریم برای خیار. اصل اولی اصالت اللزوم است که از عقوب العقود و امثال ذلک استفاده می شود، اصل لفظی است و اماره است و دلیل است بر این که هر عقدی لازمه. در حالت قبل این شخص خیار قبل پیدا بکند، قبل از اینکه علم پیدا بکند اون محسوب نیست، برو دو روز یا سه روز یا یک ماه طول کشید، این محسوب نیست، چون بالاخره ظهور قبل شرط است یا کاشف است. قبل از تحقق این شرط یا قبل از ظهور قبل به پیدایش این کاشف، خیار در کار نبود یا خیار رو نمیتونست اعمال بکند. از زمان ظهور قبل این شخص خیار فهمید و میتواند معامله رو به هم بزند، ولی مسامحه کرده. خب چرا ما دیگری رو معطل بکنیم؟ شما که حق داری به هم بزنی، یا قبول یا نکول، چرا معطل میکنی؟ شما که فرصت داشتید و فرصت و عمدن از دست دادید، دیگه حق ندارید معامله رو به هم بزنید. چرا؟ چون اصالت لزوم مستفاد از ادله عامه این مرجع اصلی ماست. به مقدار لازم به عنوان فور در خیار قبل از این عموم ما خارج شدیم، بقیه مرجع همون اصالت لزوم دیگه. رضا خیار قبل علی الفور است. اگر کسی مسامحه کرد نیاورد پس بده، دیگه فروشنده میتواند بگه من پس نمیگیرم، معامله لازم میشه. این دلیل قول به فور. اما کسانی که قائل به تراخی هم میگن به این که درست است که مرجع اولی اصالت اللزوم است که اصل لفظی است و اماره است، ولی وقتی که در زمان اول که زمان فور بود که یقینا خیار بود، این خیار را اعمال نکرد، ما در زمان ثانی شک داریم که این خیار باقی است یا نه. ما این حکم خاص را استحساب میکنیم، میگوییم یک ساعت قبل خیار داشت، الان کماکان. یک ساعت قبل یقین داشتیم، الان شک داریم، این میشه استحساب. بنابراین نتیجه استصحاب تراخی، نتیجه اصالت اللزوم فور است. منشاء دو قول اینه. مرحوم علامه رضوان الله علیه که در قواعد این مطلب رو فرمودن، علی رأیین و فوریت رو میخوان ترجیح بدن، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد استدلال کرده. اون استدلال را مرحوم شیخ نقد می کنن، میگن مخدوش است. بعد بر می گردن میگن ممکن است در بعضی از موارد راه همین باشد که محقق ثانی ارائه کرده است. بیان ذالک این است که مرحوم علامه در متن قواعد فرمود علی رأی فور است. چرا؟ برای اینکه عموم اصالت اللزوم رو بیان محقق ثانی شرح داده باز کرده. این اصالت اللزوم اوف بالعقود که منشأ اصالت اللزوم است، دو تا پیام دارد. هم العقود را منحل می کند به کل عقدن عقدن عقدن، هم ظهور لفظیش این است که کل عقدن فی کل زمانن. یک عقد الان بی، یک کسی که یک زمین را خریده یا خانه را خریده، 50 سال هم اگر بگذرد این معامله لازم است. در هیچ فرصتی این شخص حق پس دادن ندارد، حق اقاله مسئله دیگه است، وگرنه این معامله لازم است. این اوف بالعقود میگوید که اوف به عقدی که فی کل زمانن و حینن، امروز فردا پس فردا و هاکذا. عموم افرادی مستتبع عموم ازمانی است، یعنی این اوف بالعقود به دو تا عام منحل می شود. یکی عموم افرادی که کل عقدن عقدن را جداگانه شامل می شود، یکی عموم ازمانی که کل عقدن را فی کل زمانن 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 شامل می شود. اگر کسی فرشی را خرید، اوف بالعقود میگوید که این عقد وفای به او واجب است مثل سایر عقود. فردا و پس فردا و پس این فردا وفایش واجب است مثل امروز. پس دو تا عموم از این اوف بالعقود در می آید، یکی بالاصاله یکی بالتبع. اون که بالاصاله است عموم افرادی است، برای اینکه در متن دلیل عقد ذکر شده. اوف بالعقود هم عقود هیئت جمع دارد، هم الف لام روش آمده، یعنی هر کسی عقد خودش رو وفا کند. عموم ازمانی هم تابع این عموم افرادی است، یعنی بر کل واحد بایع و مشتری واجب است که عقد خودشون را در هر روزی وفا کنند. چون عموم ازمانی تابع عموم افرادی است و اوف بالعقود میگوید کل عقد فی کل زمان لازم است، ما در خیار قبل اون مقداری که یقین داریم علل فور است. زمان دوم و سوم روز بعد روز بعد مشکوکه. چون عموم ازمانی روز بعد را هم گرفته، این اماره است. ما شک داریم که آیا روز بعد خیار قبل داریم یا نه، و بخوام استصحاب بکنیم استصحاب اصل است، با بودن اماره نوبت به اصل نمیرسه، بنابراین جا برای استصحاب نیست، به خیار قبل فوری است. این اساری تحلیل محقق ثانی رضوان الله علیه است که متن قواعد علامه را تشریح کرد. صاحب ریاض رضوان الله علیه تفصیلی در این مسئله دارد، می‌فرماید به این که ما بیش از دو قول نداریم، یا فورس یا تراخی، ولی باید ببینیم دلیل خیار قبل چیست. مرجع اصلی در این گونه از امور اصالت اللزوم است که اصل لفظی است و اماره است و مستفاد از اوف بالعقود امثال ذالک است. این حرفی داره، این مرجع اصلی. خیار قبلی که از این عموم خارج شده است با چه دلیل خارج شده است؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ بیمیل نبود که به اجماع خیلی تکیه کند، که فرمود به اینکه عمده هو الاجماع است و اینها، با اینکه اجماع هیچ دلیل نیست، اگر هم باشد ضعیف‌ترین دلیل مسئله اجماع بود. این تفکر اجماعی، تفکر شهرتی تقریبا دست و بال بعضی از فقها را بست که از نوآوری اینها موندن، خیال کردن که اولا شهرت هست یا اجماع هست و خیال کردن که شهرت حجت هست. این خیلی در عین حال که احترام گذاری به آراء دیگران چیزی بسیار خوبی است، اما نباید دست و پاگیر باشد. مرحوم صاحب ریاض می فرماد به این که اگر دلیل خیار قبل اجماع باشد ما جا برای استصحاب می بینیم، ولی اگر دلیل خیار قبل استصحاب نباشد، قاعده لا ضرر باشد، جا برای استصحاب نمی بینیم. اما اون تخلف شرط ضمنی که تو فرماشد برای اسمم کاظم بود و مرحوم آقای ناینی ایلو خیلی پروروند و شاگردار مرحوم آقای ناینی هم رو خیلی او بحث ها کردن، این تو سخنان مرحوم صاحب ریاض نیست. مرحوم صاحب ریاض میفرمد به این که اگر دلیل خیار قبل اجماع بود، اجماعشون دلیل لبیست، قدر متیقن دارد و قدر متیقن هم اون فور است، بقیه زمان رو شامل نمی شود و ما شک داریم به استصحاب بکنیم. ولی اگر دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر بود، قاعده لا ضرر دو پیام دارد، هم ثابت می کند که خیار هست و هم ثابت می کند خیار فوری است. چرا؟ اصل خیار بودن وسیله لا ضرر بنابراین که سند لا ضرر باشد که روشن است، اما فوریتش رو چرا ثابت میکند؟ فهمید که لا ضرر هر دلیلی به اندازه موضوع خودش ناطق است، نطاقش به منطقش به کمربندش یا منطقه نفوذش همین مقدار است. لا ضرر میگه چون ضرر هست این شخص خیار دارد. خب حالا در روز اول خیار رو میتونست اعمال بکنه، ضررش رو برطرف بکنه، عمدن مسامحه کرده و رفت و خیار رو اعمال نکرده، خب ضرر به وسیله همون خیار روز اول دفع شد دیگر. خب طرف دیگری که طرف معامله است، او چرا با سرگردان باشد؟ او هر روز باید منتظر باشد که شما کی فصل میکنید؟ ضرر شما با همون روز اول دفع شده با خیار روز اول. اگر سند خیار قبل قاعده لا ضرر باشد، این لا ضرر دو پیام دارد، یکی اصل الخیار یکی فوریت، چون با فور بودن ضرر رفع می شود، دیگه شما در مرحله بقا لا ضرر ندارید، چون ضرر به همون اون خیار روز اول حل شد. کسی که روز اول فرصت داشت به اعمال بکند، حقش اعمال بکند و نکرد، خب روز اول ضررش مرتفع میشد دیگر. روز دوم هم اگر این معامله لرزان باشد مستلزم ضرر طرف مقابل است. پس اگر دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر بود، این خیار فوری است. اگر دلیل خیار قبل اجماع بود، چون اجماع دلیل لبی است به بیانی ندارد، قدر متیقنش فقط همون روز اول شامل می شود، نسبت به روزهای بعد شک داریم، استصحاب میکنیم. اگر اماره داشتیم به فرمایش مرحوم محقق ثانی رو قبول کردیم، در برابر استصحاب قرار می گیرد. ولی اگر ما عموم زمانی نداشتیم، فقط عموم افرادی داشتیم، دستمان از اماره خالی است. اون فرمایش مرحوم محقق ثانی است که این اوفو بالعقود که اصالت اللزوم ازش استفاده می شود، دو تا عموم داریم، یکی بل اصاله که عموم افرادی است، یکی به تبعی که عموم ازمانی است. حالا اگه عموم ازمانی نداشتیم، نوبت به دلیل دیگر می رسد و لذا همین صاحب ریاض در باره اینکه سند اگر قاعده لا ضرر باشد ما در روز بعد خیار نداریم، میاد به اینکه چون لا ضرر در کار نیست. خب بنابراین
بعد درکه از درکه دور از بعد درکه خیار
بله اگر خیار، بله اگر ما عموم افرادی رو با عموم ازمانی که محقق ثانی فرمودن داشته باشیم، جا برای استصحاب نیست به هیچ وجه، چه دلیل ما اجماع باشه چه دلیل ما لازرر. اما اگر از این تحقیق خبری نداشتیم، از اصالت العموم، از اصالت اللزوم فقط عموم افرادی رو داشتیم، سخن از عموم ازمانی نبود، اون وقت این تفسیر صاحب ریاض مطرح میشه. بیان لطیفی که مرحوم محقق ثانی دارن، او رو که ملاحظه فرمایید در کتاب شریف جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 38، مرحوم علامه رضوان الله علیه در متن قواعد دارن که و مع الغبن الفاحشه يتخير المغبون على الفور على رأيين ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، که فرقی نیست، هر کدام از مشتری و بایع مغبون بودن خیار دارن. مرحوم محقق ثانی در شرح این جمله قواعد مرحوم علامه، که مرحوم علامه فرمود على الفور على رأيين، فرمود اقتصاراً على مقدار ضروره فی مخالفت لزوم البی. اونا که قائلن به این که خیار قبل على الفور است، میگن به این که اصالت العموم که از اوفو بالعقود استفاده می شود مرجع اولیست، میگن بی لازم است. ما به مقدار متیقن از این اصالت اللزوم خارج شدیم که اون فور است. فرمود به این که اقتصاراً علی مقدار ضروره فی مخالفت لزوم البیع ول استصحابو یقتضی عدم الفوریه، اگر خواستیم به استصحاب مراجعه کنیم، مقتضای استصحاب تراخی است، برای اینکه بار روز اول رو یقین داشتیم، روز دوم شک داریم که خیار قبل هست یا نه، استصحاب میکنیم. اما علامه در متن قواعد فرمودن ول اولو اولا، فرمودن علا رأیین، محقق ثانی فرمود ول اولو اولا، یعنی فور اولاست از نسبت به تراخی، برای اینکه لأن العموم فی افراد العقود یستتبعو عموم الازمنه، یعنی اوفو بالعقود دو تا عموم دارد، یکی اینکه کل عقدن واجب الوفاست و لازم الوفا، یکی اینکه کل عقدن فی کل یومن و کل زمانن واجب الوفاست و لازم الوفا. و اگر چنون که عموم ازمانی تابع عموم افرادی نباشد و الا لم ينتفع به عمومه، خب لازمش اینه که هر معامله فقط روز اول لازم باشه، روز دوم هر میتونه حق پس دادن دارن، هیچ کسی نمیتونه تو مغازش بنویسه کارهایی که فروختیم پس نمیگیریم، در حالی که هر کسی میتونه تو مغازش بنویسه این حق شرعی اوست، حق عرفی اوست، حق بنا عقلای اوست که مالی که فروختن پس نمیگیرن، برای اینکه بی یه عقد لازمیه، وقتی عقد لازم شد کسی عقد نداره پس بده، مگر اینکه تقایل بکنه طرفین اقاله بکنن، وگرنه چه حق داره مشتری بیاره پس بده، یا چه حق داره بایه که پس بخواهد. بنابراین اگر چنون چه عموم ازمانی تابع عموم افرادی نباشه که معاملت بازار مستقر نمیشه، که لم ينتفع به عمومی، صرف این که اوفو بالعقود کل فردین را شان میشه مشکل بازار را حل نمیکنه، مشکل بازار را لزوم معامله حل میکنه فی کل زمانین، لذا فور اولاست. مرحوم علامه در متن قواعد نفرمودن که ول فور اولا، فرمود علی رأیین، ولی محقق ثانی فرمود که اولی یعنی فور اولاست. این اولویت چه اولویت تعیینی است، نه اولویت تفضیلی، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین است، نه که زیدون افضل من امرین. این اولویت تعییلی است و فتوا هم داد به این که اگر چون چه عموم استدلال هم کرده که اگر عموم ازمانی تابع عموم افرادی نباشد که کسی بهره نمیبره، که بازار نمیشه درست کرد، که بازار وقتی است اقتصادش رو پای خودش است که کسی فروخت فروخت، کسی خرید خرید، مگر اینکه طرفین بخواهند پس بدن و اقاله کنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده رو همه اینها سایه افکنی کرده و نقد کرده، ولی ریشه بخش وسیعی از تحقیقات مرحوم شیخ در گروه همین یک سطر محقق ثانی است. انشاءالله روشن بشه. والحمدلله.